خاطرات سردار جانباز میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل پنجم، مجنون، جنگ آب و آتش. زیر پل نزدیک یک خط مستقر شدیم و منتظر بودیم که فرمانده گروهان ادغامی از ارتش را آنجا ببینیم که معاون او پیش ما آمد. صدفان خزایی خطابش می کردند. شناختمش. دست بر غذا اهل نهاوند بود و خانومش دختر خاله خانوم من. این آشنایی مقدمه‌ای شد تا بپرسم فرمانده گروهانت کجاست؟ آقای خزایی گفت از 40 روز پیش رفته و تا حالا نیومده و احتمالاً هم نمیاد. از او خواستم تا شرایطی را برای سخنرانی من در جمع گروهانش فراهم کند. استقبال کرد و بعد از هماهنگی در جمع یک گروهان ارتشی سخنرانی کردم. آقای خزایی گفته بود که بخشی از ارتش معتقدند که شما پاسداران و بسیجیان فاقد نظم و انسجام نظامی هستید و طبق منطق جنگ نمی جنگید. اولین بار بود که در روز سخنرانی می کردم. بهترین کلام را برای اقناع گروهانهای ادغامی تمسک به خطبه 11 از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه دیدم و گفتم هنگامی که امام در سال 36 هجری در روز پنجشنبه 15 جمادی الاخر پرچم نبرد را در جنگ جمل به فرزندش محمد حنفیه داد، فرمود اگر کوه‌ها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان‌ها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پای بر زمین میخ خوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر و از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است. خطبه را خواندم و بعد از ترجمه و تفسیر آن را با شرایط روز و صحنه نبرد ما و دشمن تحلیل کردم و تجربیات خود را از عملیات‌های قبل و نشانه‌های لطف خدا در هر عملیات برشمردم و گفتم شرط نزول الطاف الهی اعتقاد ما و عمل ما به این خطبه است. بعد از سخنرانی باز هم میان جمع ولوله افتاد. حدس زدم که درباره من و حرف‌هایم تحلیل می‌کنند. چیزی نگفتم و رفتم. آقای خزایی از انعکاس سخنانم گفت و خیلی اظهار رضایت کرد. البته نکته های جالبی در نقد و ارزیابی ارتشی ها از حرف های من هم زد. از جمله این که گفته بودند که تعدادی از این پاسدارها آخوند هستند اما بی امامه. سطح سوادشان خیلی بالاست و حرف های از این دست و بندگان خدا نمی دانستند که من 5 کلاس بیشتر درس نخواندم و این جنگ و جهاد بود که ما را به قرآن و نهج البلاغه گره زده است. در جلسات بعدی با گروهان ارتشی خودمانی تر شدم. تا جایی که صحبت از تأمین کمبود امکاناتی مثل ماسک ضد گاز شیمیایی شد. گفتم برایشان ماسک آوردند. 2 قبض تفنگ 106 هم داشتند که روی خودرو نبود. پس 2 دستگاه جیپ برای تأمین آنها تأمین کردیم. یک روز با فرمانده تیپ همان گروهان ارتشی که یک سرهنگ بود به دیدگاه در خط رفتیم. قبل از رسیدن ما گلوله خمپاره‌ای روی سقف سنگر خورده بود و دیدبان و 2 نفر دیگر با هم شهید شده بودند. خون تازه یکی از آنها روی زمین چاله‌ای ساخته بود که نشان می‌داد هنوز دقایقی از شهادت آنان نگذشته است. الوارهای روی سنگر شکسته و دوربین خرگوشی داخل سنگر فقط یک عدسی سالم داشت. تا خودمان را با جناب سرهنگ داخل سنگر پیدا کردیم چند تیر غناسه به سمتمان آمد و یکی از آنها وسط عدسی دیگر دوربین خرگوشی خورد. دیدگاه به قدری به دشمن نزدیک بود که حتی بدون دوربین هم تویوتای کالسکه‌ای فرماندهی دشمن که به سمت خط می آمد به خوبی نمایان بود. دقایقی بعد کسی وارد دیدگاه شد. فرمانده تیپ ما حاج حسین همدانی بود. پیدا بود که با فرمانده تیپ ارتشی در محل دیدگاه برای بررسی خط قرار گذاشتند. هر 2 فرمانده تیپ با هم صحبت‌هایی کردند و فرمانده ارتشی رفت و من با آقای همدانی به تپه مجاور رفتیم تا از آن زاویه خط دشمن را ببینیم. در مسیر آقای همدانی گفت که احتمالاً روش ادغامی با ارتش منتفی خواهد بود و ما باید با یگانهای سپاه مستقلاً عمل کنیم. دلیلش را نپرسیدم تا به تپه مجاور رسیدیم. دیدبان برادر کوچکم شیر محمد بود. وقتی من و فرمانده تیپ را دید زوغ کرد. آقای همدانی از او خواست روی اهداف مقابل درخواست آتش کند. شیر محمد به خوبی گلوله های خمپاره را روی سنگرهای خط دشمن نشاند. من زوغ کردم. آقای همدانی او را تشویق کرد و برگشتیم. با تغییر روش کار ادغامی شناسایی ها ادامه پیدا کرد. فرمانده گردان ها برای دیدن راهکارهای خود با تیم های اطلاعات می رفتند تا اینکه حادثه ناگواری رخ داد و دو نفر از بلدچی های اطلاعات و عملیات در حین شناسایی روی مین رفتند. هرچه زمان جلوتر می رفت حجم بمباران های دشمن افزوده می شد. چند روز مانده به عملیات همه چیز عوض شد. قرار شد که تیپ های 21 امام رضا و 5 نصر به ارتفاعات فسیل و گرکنی حمله کنند و تیپ نوی اکرم به شیار نیخزر و تیپ ما هم در احتیاط بماند. همزمان با ابلاغ این دستورالعمل یکی از برادرانم از نهاوند آمد و خبر داد که فرزند چهارمم به دنیا آمده و دختر است. اسم عملیات پیش رو عاشورا و رمز عملیات یا حسین بود. به حرمت نام ام الائمه پیغام فرستادم که نام دخترم را فاطمه بگذارند. حتما خانواده انتظار داشتند که حداقل تا هفتمین روز تولد دخترم که بزرگان فامیل جمع می شدند و در گوش نوزادم اذان و اقامه می گفتند حاضر شوم. نفهمیدم که فرماندهی تیپ چگونه از این موضوع با خبر شد و گفت به نهاوند برو برگرد، تیپ ما در احتیاط است. با این که حرف فرمانده برایم حکم شرعی داشت، حتی برای یک ساعت هم نمی توانستم بچه های گردان را در آستانه عملیات تنها بگذارم. نامه ای به همسرم نوشتم. مثل همیشه نمی توانستم از عملیات حرفی بزنم. فقط از او به خاطر تحمل این همه سختی در نبودنم عذرخواهی کردم. اواخر مهر سال 63 عملیات عاشورا آغاز شد. تیپ های امام رضا و نصر به اهدافشان دست یافتند. اما بچه های نبی اکرم در شیار نیخزر با دادن تلفات سنگین در زیر فشار سنگین دشمن زمینگیر شدند و همه فکر میکردیم که گردان های ما به عنوان احتیاط به کمک آنها خواهیم رفت. ولی این اتفاق نیفتاد. فرمانده تیپ فقط گردان های قاسم ابن الحسن و حضرت علی اصغر را از دو جناح برای تصرف چند پایگاه اعزام نمود تا حلقه محاصره شیار نیخزر شکسته شود. اما اینجا هم دشمن با هوشیاری و ایجاد کمین در مسیر گردانها بچه ها را مجبور به عقب نشینی کرد. حالا نوبت آنان بود که پاتک های پیاده و زرهی خود را برای بازپسگیری ارتفاع در اختیار تیپ های 21 امام رضا و 5 نصر آغاز کنند. قریب 100 تانک مقابل ارتفاعات آزاد شده آرایش گرفتند و همزمان با حرکت نیروهای پیاده دشمن آتش توپخانه و کاتیوشا متر به متر ارتفاعات فسیل و گرکنی را زیر آتش قرار دادند. ما در دیدگاه فقط شاهد مقاومت و درگیری بچه های مشهد، تیپ های امام رضا و نصر با دشمن بودیم و دائما خبر می رسید که مسیر استقرار گردان های انصار در نزدیکی منطقه زیر بمباران شدید هوایی است. ارتفاع فسیل بیش از ارتفاعات دیگر تحت فشار بود. بچه های نصر مشهد دو روز جنگیدند اما دشمن دست بردار نبود. آقای قالیباف از آقای همدانی کمک خواست و لطف خدا شامل حال ما شد و گردان حضرت ابوالفضل به عنوان نیروی کمکی انتخاب گردید. من جلو بودم و حاج رضا زرگری گردان را از عقب به سمت ارتفاع فسیل آورد. گردان دم غروب به خط رسید، اما یکی از مینیبوس ها زیر بمباران منهدم شد و چند نفر مجروح و شهید شدند. راننده مینیبوس را می شناختم. نور محمد صدایش می کردیم. او مینیبوس مسافرکشی شخصی خود را از نهاوند به جبهه آورده بود. حاج حسین همدانی و جانشینش جعفر مظاهری زودتر از نیروهای گردان به دیدگاه آمدند تا شخصاً بر هدایت گردان ما و مقابله با پاتک ها نظارت کنند. در سمت چپ فسیل تپهی به نام تپه شهدا بود. روی آن مستقر شدیم و سه گروهان را به سه جهت چپ، راست و میانه تقسیم کردیم. حضور ما به بچه های خسته تیپ نصر جان تازهی بخشید. آتش از هر طرف می آمد. تانک هایشان شانه به شانه هم جلو می آمدند و تیر مستقیم می زدند. ولی آنقدر نزدیک نمی شدند که در برد موشک آرپیجی بچه ها قرار بگیرند. ساعتی بعد آقای قالیباف معاون عملیاتی قرارگاه نجف با حاج حسین همدانی تماس گرفت و او با جعفر مظاهری به عقب رفتند و من آنجا ماندم و درگیری ادامه داشت. پشت بیسیم از فرمانده گروهانها گزارش می گرفتم که خبر دادند علی مولوی معاون پشتیبانی گردان شهید شد. با تاریکی هوا و مقاومت دلیرانه گردان بعثی ها عقب رفتند و فقط آتش خمپاره و توپ بود که روی مواضع ما می ریخت. از تپه پایین رفتم. دو سه شب بود که خواب به چشمم نمی آمد. جای خوابیدن هم نبود. به معاونم گفتم من داخل تویوتا یکی دو ساعت می خوابم. اگر خبری شد بیدارم کن. به سمت ماشین می رفتم که چشمم به پیکر یکی از بسیجیان گردان افتاد. دو سال خدمت سربازی را پیش ما بود و بعد از اتمام خدمت همچنان ماند. اسمش یدالله ترخان بود و مرا به یاد شهید احمد سهرابی در جزیره انداخت که او هم سرنوشتی این چنین داشت. نیروهای تعاون شهید ترخان را عقب بردند و من داخل تویوتا نشستم. هوا کمی سرد بود. پاهایم را از سرما به داخل شکمم جمع کردم و سرم را روی فرمان گذاشتم. هنوز پلک‌های خسته‌ام نبسته بود که خمپاره زوزه کشید و بغل در سمت چپ فرود آمد. یک آن پای چپم سوخت. سه ترکش به کشکک زانو و ساق پای چپ خورده بود و اگر از سرما مچاله نشده بودم حتما این ترکش ها به جای پا به قلب و سینه‌ام می‌خورد. گوشت پایم باز بود و پوتین پای چپم از شدت خونریزی پر از خون. نمی‌توانستم حرکت کنم و پیاده شوم. همه جای در ماشین سوراخ شده بود. بچه‌ها سریع آمدند و کمکم کردند تا پا روی زمین بگذارم. ولی وسیله‌ای برای انتقال به اورژانس نبود. نظام کیانی از بچه‌های پرسنلی گردان کولم کرد. نالم در آمد. در دل تاریک شب به عقب برگشتیم. شاید نزدیک 2 کیلومتر روی کوله او بودم و شدت خونریزی به حدی بود که ظرف چند دقیقه پیراهن او از پشت از خون خیس شد. او نفس زنان در دل تاریکی شب عقب می آمد و من روی دوش او درست مثل لحظات مجروحیت در عملیات بلفجر 5 فکر و ذکرم گردان بود. همیشه قبل از عملیات از خدا می خواستم که اگر قرار است اتفاقی برایم بیفتد دقایق آخر عملیات باشد. دلشوره داشتم که فردا دوباره دشمن دست به پاتک می زند یا نه. این دلشوره بیش از زخم زانو آزارم می داد. یکی دوبار به نظام کیانی گفتم برگرد، اما توجهی نکرد تا به پست امداد رسیدیم. زخم را موقتاً بستند و جلوی خونریزی را گرفتند و سوار آمبولانس شدم. شب بود و راننده ناآشنا به مسیر. توی چاله بالا و پایین می شدم و لب می گزیدم و ذکر می گفتم که ناگهان با ضرب شدیدی از کف برانکارد سر خوردم و سرم محکم به دیوار آهنی اتاقک آمبولانس خورد. راننده آمبولانس جلو را ندیده بود و از پشت به یک تویوتا کوبیده بود. دو نفر کمک کردند و کف زمین خوابیدم. رادیاتور آمبولانس جمع شده بود. آمبولانس با راننده ناشی همانجا ماندند و من را با همان تویوتا به عقب انتقال دادند. چند روزی در بیمارستانی در کرمانشاه بستری بودم. با سرنگ خون و چرک ها را از زانویم می کشیدند. اما ترکش ها در پایم ماندند. دست به عصا شدم و لنگ لنگان به راه افتادم تا پزشکم را قانع کنم که اجازه بدهد که به خط برگردم. چند نفر از بچه های گردان به عیادتم آمدند و گفتند پس از مجروحیت تو جبهه آرام و خط تثبیت شد. خندیدم و گفتم پس کاش زودتر مجروح می شدم. فصل ششم، شب عاشورایی انصار الحسین. گردان به نهاوند برگشته بود و با وجود بمباران‌ها مردم به استقبال گردان آمده بودند. من هم با آمبولانس راهی نهاوند شدم. وقتی به خانه رسیدم عصا را کنار گذاشتم، اما همچنان میلنگیدم. بعد از گذشتی یک ماه از تولدش دخترم فاطمه را میدیدم. جنسم جور شده بود. مصطفی 6 ساله، زینب 4 ساله، سلمان 2 ساله و فاطمه 1 ماهه. از شوق دیدن خانواده درد پا را فراموش کردم. فقط روی دیدن عیال را نداشتم، به خاطر غربت و مظلومیتش. اصلا او زن نبود، شیرزن بود. 4 بچه قد و نیم قد را به گونه ای تر و خشک می کرد که من ذره ای نگران تربیت آنها نباشم. خودش هم اعتقاد داشت کسی که در راه خدا جهاد می کند باید حامی و پشتیبانی داشته باشد. ولی این بار که دید برای 3 مرتبه با تن مجروح به خانه برمی گردم، حرف دلش را زد و گفت: خوبه والا، شما برای خودتون تو جبهه ثواب جمع می کنید و بهشت رو برای خودتون تضمین می کنید، اما ما زنها چی؟ تا این حرف را گفت یک روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ذهنم آمد و پاسخ دادم که حاج خانم، سؤال شما را زنان مجاهدین صدر اسلام هم از حضرت امیر پرسیدند. آنها هم در اعتراض به حضرت گفته بودند که پاداش این صبر در مقام دوری از همسرانمان چیست؟ حضرت فرمودند وظیفه شما تحمل، صبر و امانتداری در نبود همسرانتان است و مزد شما نزد خداوند دقیقاً مساوی با مجاهدین در راه خداست. عیال با شنیدن این روایت گفت باشد، قبول، اصلا مزد نمیخواهم، فقط شما بالای سر ما باش. باور دینی در رگ و پی عیال و حتی بچه ها نیز بود. هیچ اعتراضی نداشتند مگر وقتی که میخواستم آنها را برای شهادت آماده کنم. شبی پس از عملیات میمک، شهید مولوی را در خواب دیدم. مولوی مثل همیشه سرخوش و خندان بود و میگفت حاج میرزا، جای تو اینجا خیلی خالیه. با گریه به او گفتم شما پیش خدا آبرو دارید، از خدا بخواه که آخر کار من ختم به شهادت شود. مولوی جوابی داد که اشکم را به لبخند تبدیل کرد. او گفت نگران نباش، شما هم شهید میشوی و پیش ما میایی، ولی با فاصله، فقط صبر داشته باش. وقتی بیدار شدم خواب را با شوق و شعف برای همسرم تعریف کردم و خواستم بیش از گذشته او را آماده کنم. بلافاصله به گریه افتاد و گفت شما پیش من حرف شهادت را نزن، من که هیچ وقت مانع شما برای رفتن به جبهه نشدم، اما طاقت شنیدن این خبر را ندارم. من و عیال به معنی واقعی کلمه عاشق هم بودیم. حرف به اینجا که می رسید می گفتم همه چیز در قبضه اراده خداست و بعد ساکت می شدم. عقبه تیپ در غرب پادگان شهید شهبازی در 4 زبر بود، جایی در پشت تنگهی به همین نام در حاشیه جاده کرمانشاه به اسلام آباد. اولین بار قبل از عملیات عاشورا زیر درختان بلوط 4 زبر چادر زدیم و چه صحنه های تماشایی از شب زندهداری بچه های گردان در گوشه و کنار بلوط ها در دل شب دیدیم. حالا عملیات عاشورا تمام شده بود و تعدادی از همان بچه ها عاشورایی شده بودند. آموزش و پیاده روی میان کوهستان شروع شد. بچه ها خسته می شدند اما کمترین اعتراضی نبود. هر روز قبل از شروع راهپیمایی میان کوه بچه ها رو به قبله می ایستادند و دعای فرج را می خواندند و به راه می افتادند. ترکش در زانو اجازه نمی داد که با آنها در راهپیمایی همگام شوم. جلسات شورای تیپ برای بررسی منطقه جدید شروع شد و یک جابجایی در سطح مدیران ارشد تیپ اتفاق افتاد. علی چیتسازیان که از آغاز تأسیس تیپ مسئول واحد اطلاعات و عملیات بود به طرح عملیات رفت و رضا مستجیری فرمانده گردان حضرت علی اکبر جایگزین او شد. چیتسازیان این دستور فرماندهی تیپ را تمکین کرد، اما دلش پیش بچه های اطلاعات عملیات جا مانده بود. این را از همان ابتدا که به سومار رفتیم فهمیدم. با جبهه سومار از عملیات تکمیلی مسلم ابن عقیل در سال 61 آشنا بودند. اما ظرف این دو سال عراق از جبهه باز و پراکنده سومار یک خط منسجم و فشرده ساخته بود که برای نفوذ به خطوط آنان باید از موانع و میادین مین گسترده عبور می‌کردیم. مسیر رفت و برگشت را بچه‌های اطلاعات قبل از ما شناسایی کرده بودند و آشنا به ناهمواری‌ها بودند. فاصله زیاد خط ما با خط بسته دشمن این امکان را می‌داد که حتی در روز هم به شناسایی برویم، ولی فقط تا پای سیمخاردارها و میادین جلویی خط دشمن می‌رفتیم. آنجا جای دنجی پیدا می‌کردیم و توجیه می‌شدیم. هر شب یکی دو تیم اطلاعاتی با دو سه فرمانده گردان به شناسایی می‌رفتند. بعثی‌ها با کمک بومی‌های محلی نیز تا جایی به نام تپه ساندویچی می‌آمدند. یک بار در حین برگشتن در فاصله نزدیکی سر و صدای چند بعثی را شنیدیم. آنها نیز از شناسایی خط ما برمیگشتند و این ابتکار و جسارت آنان بالاخره کار خودش را کرد. نوبت توجیه مسئول گردان مسلم ابن عقیل حاج حسن تاجوک بود. تیم اطلاعاتی او متشکل از محمد عرب و حسین جعفریان به همراه مسئول جدید واحد اطلاعات عملیات رضا مستجری به راه افتادند. اما حوالی همان تپه ساندویچی به دام کمین گشتی های دشمن افتادند. حاج حسن تاجوک که به شکل معجزه آسایی از این مهلک جان سالم به در برد، جزئیات کمین خوردن را این گونه برای من تعریف کرد. تاریک بود و مثل شبهای گذشته از سمت تپه ساندویچی به جلو می رفتیم که خودمان را در حلقه محاصره دشمن دیدیم. آنها هم بعثی بودند و هم ستون پنجم داخلی که کردی صحبت می کردند. در لحظه اول درگیری دو بلدچی اطلاعاتی به شهادت رسیدند و من هم چند تیر خوردم. حاج رضا مستجری فرز و چابک از صحنه گریخت. بعثی ها بالای سر ما آمدند. خواستم خودم را به مردن بزنم، ولی آنها فهمیدند که زنده ام. شاید جاسوسان گفته بودند که من فرمانده گردانم و زنده ام بیشتر از مردن به درد آنها می خورد. ولی سنگین بودم و به ناچار دو نفر آدم قلچماق دستشان را دور مچهایم گره زدند و کشان کشان چند متر روی خاک بردنم تا جایی که خسته شدند و رهایم کردند. به فارسی فحش می دادند. یکی گلنگدن کشید. شهادتین را زیر لب گفتم و رگباری روی من گرفت. یکی از تیرها روی سرم خورد و دیگر چیزی نفهمیدم. بعدها که روی تخت بیمارستان به هوش آمدم، فهمیدیم که قسمت نبوده که بروم و گشتی های خودی مرا به عقب انتقال داده بودند. برای چند روز سرنوشت حاج رضا مستجری نامعلوم بود. بچه ها دوروبر ارتفاع ساندویچی را گشتند، اما خبری از او نبود. پس از مدتی خبر او از عراق رسید. با اسارت او علی چیتسازیان دوباره به اطلاعات و عملیات بازگشت. کمین خوردن این گروه مانع از ادامه کار شناسایی نشد. حتی فرمانده تیپ هم با مسئولین اطلاعات و طرح عملیات به شناسایی می رفتند. این کار حاج حسین همدانی به همه روحیه می داد. حتی من که هنوز از زخم زانو رنج می بردم، برای اطمینان از آلوده نبودن مسیر و حرکت گردان در شب عملیات به گشت می رفتم. یک بار در راه برگشت از خط دشمن به قدری تشنه بودم که یارای حرکت نداشتم. آب قمقمه چند نفری که با هم بودیم تمام شده بود. به جایی رسیدیم که آبی تلخ و گوگردی و بدبو داشت. از آن خوردم. تشنه تر شدم. 2 کیلومتر مانده به خط خودمان دیگر پا انداختم. بچه ها خسته بودند، اما نه به اندازه من. قدم از قدم بر نداشتم. اصلا پاهایم به زمین میخ شده بود و از شدت تشنگی گلویم میسوخت. التماس کردم که شما بروید، من خودم میایم، راه را بلدم، فقط کمی استراحت کنم. بلدچی های اطلاعات بعد از مجروحیت تاجوک و اسارت مستجری فکر میکردند که اگر آنجا رهایم کنند سرنوشتی مشابه مستجری یا تاجوک خواهم داشت. اسلحه و تجهیزاتم را گرفتند، اما باز هم توان راه رفتن نداشتم. کار به جایی رسید که زیر بغلم را گرفتند. وقتی به خط خودی رسیدیم زیر سرم رفتم تا کمی سرحال شدم. فردا صبح برای توجیه طرح مانور و هماهنگی با سایر تیپ و لشکرها با مجموعه فرماندهان تیپ به قرارگاه رفتیم. آقای رحیم صفوی معاون فرمانده کل سپاه از جنوب آمده بود و چند تن از فرماندهان عالی ارتش نیز حضور داشتند. هر کس گزارش از وضعیت نیروهای تحت امر خود داد و نوبت به من رسید. عادت نداشتم بدون قرائت آیه یا حدیثی سخن بگویم. آیه و حدیث حتما در ارتباط با جهاد و شهادت بود. این بار از کلمات قصار امام علی علیه السلام مطلبی را قریب به این مضمون نقل کردم که تمام اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، مثل آب دهان است در مقایسه با دریا. وقتی حدیث را می‌خواندم احساس کردم که آقای رحیم چرت می‌زند، انگار پلکش افتاده بود. اما وقتی خطاب به من گفت این حدیث را دوباره بخوان تا من یادداشت کنم، فهمیدم که اشتباه کردم. یکی از دوستان که بیشتر با او حشر و نشر داشت بعداً گفت عادت ایشان این گونه است، در جلسات سرش پایین است اما دقیقاً می‌داند که هر کس چه می‌گوید. آقا رحیم از آنجا مرا با این حدیث شناخت. در آخرین جلسه هماهنگی که در تیپ خودمان داشتیم، حاج حسین همدانی گفت عملیات سومار عملیات سختی خواهد بود، سخت‌تر از ولفجر دو، ولفجر پنج و عاشورا، و هر گردان باید یک دسته ویژه داشته باشد که وقتی بقیه به هر علت زیر آتش دشمن کوب کردند، اینها برخیزند و حرکت کنند.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 15 اینجا تهران است، رادیو نمایش. دوستان در این لحظه از شما دعوت میکنم از مجموعه نمایشی 30 فیلم بشنوید نمایش آماده اوس رو به مدت 31 دقیقه.